مشوق‌های فعالیت اقتصادی. مدیر کل امور اقتصادی و دارایی استان یزدگرد حداقل میزان سرمایه گذاری بر اساس پیشنهاد وزارت اقتصاد و تصویب هیئت دولت برای سرمایه گذاران خارجی از 250 هزار دلار به 90 هزار یورو کاهش یافت. آقای دهخان منشادی اقامت 5 ساله و افزایش سالهای اقامت را از دیگر مشوق‌های سرمایه گذاری برای خارجی ها اعلام کرد. نایب رئیس مرکز خدمات سرمایه گذاری یزد از سرمایه گذاری یک افغانستانی به میزان 90 هزار دلار در یزد خبر داد و افزود این اولین سرمایه گذاری کشور افغانستان در استان یزد است. دهخان منشادی از افتتاح نیروگاه خورشیدی با سرمایه گذاری یک هلندی با حضور سفیر این کشور در شهرستان اردکان در خرداد خبر داد. اما دعوت میکنم شرمنده برنامه زنده بازارگاه باشید.
علل افزایش قیمت گوشت رو میتونیم خلاصه کنیم در خشکسالی های ممتد چند ساله اخیر.
من خودم الان اومدم برای بچه‌م بگیرم، میبینم قدرت خریدش ندارم.
قیمت تخم مرغ باز هم پر و بال گرفت.
در واحد سنتریفیوژ رو میبندیم، پلمب میکنیم طبق قانون.
هر چقدر عرضه زیاد بشه ارزون میشه.
پنج و پنج تومن تخم مرغش میشه، کرایه هم داره.
بازارگاه.
به نام خداوند بخشنده و مهربان. خانم ها آقایان، مردم خوب ایران، سلام، وقتتون بخیر. امیدوارم که حالتون خوب باشه. خیلی خوش آمدید به بازارگاه. در بازارگاه امروز می‌خوایم به موضوع فناوری نانو در حوزه محصولات دامی، چالش‌ها و موانع پیش روی دامپروری نوین صحبت کنیم. همونطور که میدونید، ورود فناوری نوین انقلابی عظیم رو در عرصه علم و فناوری به دنبال داشت. در کشور ما هم توجه ویژه‌ای به بحث فناوری نانو و استفاده از این فناوری در علوم مختلف شد. مزایا و تسهیلاتی رو هم برای اون در نظر گرفتن. پیشرفت‌های خوبی رو هم ما در حوزه فناوری نانو داشتیم، اما اینکه چقدر تونستیم در محصولات دامی، در دامپروری نوین خودمون از این فناوری استفاده بکنیم، موضوع امروز بازارگاهه که با حضور کارشناسان و صاحب نظران بیشتر در رابطه با اون صحبت خواهیم کرد. اما طبق روال همیشه دوست داریم که شما هم همراه ما باشید در بازارگاه و ما نظرات شما شنونده ها و همراه های این برنامه رو هم بشنویم و در برنامه انعکاس بدیم. شما به ما بگید که به نظر شما فناوری نانو، فناوری های نوین چگونه میتونن در محصولات دامی یا اصولا در کشاورزی ما کمک بکنن به بهبود کیفیت، بهبود عرضه و تاثیرگذار باشن در قیمت. 2265-2525 شماره تلفن ما و 30,3637 سامانه پیام کوتاه. همینک همراه میشیم با سرکار خانم مهدوی، خبرنگار حوزه کشاورزی، و طبق معمول مهمترین اخبار رو در حوزه کشاورزی و کالاهای اساسی از زبان ایشون شنونده خواهیم بود. خانم مهدوی سلام، وقتتون بخیر، خوش آمدید به بازارگاه. خانم مهدوی، خب ارتباط ما قطع شد، حالا همکاران من تلاش میکنن که مجدد این ارتباط رو برقرار بکنن و اخبار مهم این چند روز رو در حوزه کشاورزی و کالاهای اساسی از زبان خانم مهدوی خبرنگار همیشه همراه برنامه بازارگاه با هم بشنویم. خانم مهدوی سلام، وقتتون بخیر، خوش آمدید به بازارگاه. خانم مهدوی ممنونم، عصر شما هم بخیر باشه. اخبار امروز رو از زبان شما بشنویم.
خبر اول درباره صادرات دام زنده هستش و وجود 6 میلیون رأس دام سبک مازاد در کشور که مدیرعامل اتحادیه دام سبک این خبر رو اعلام کرده و گفته که متاسفانه با وجود این حجم مازاد همچنان صادرات متوقفه. آقای دادرس گفتن که طبق شنیده ها 24 خرداد ماه گذشته شورای قیمتگذاری محصولات استراتژیک با صادرات دام زنده موافقت کرد، اما از اون زمان تا الان این مسئله نه ابلاغ شده و نه اجرا. و ایشون یک بخش دیگه از سخنانشون اشاره کردن به قیمت تمام شده تولید دام سبک زنده، گفته بودن که 139 تا 144 هزار تومان تمام شده برای دامدارا، اما قیمتی که دارن ازشون میخرن حدود 70 هزار تومانه و این یکی از مهمترین دلایل کشدار دامها و به ویژه دامهای مولد.
بله، البته خانم مهدوی میدونی که قیمت تمام شده ای رو که اعلام کردن بر اساس این بحث اصلاح ساختار اقتصادی در مورد قیمت هاست، ولی این دام هایی که الان هست دام هایی نیست که ما توی یک ماه اخیر شاهد تغذیه اونها باشیم و بگیم که قیمت های تمام شده این هست. برای همینه که همون قیمت داره گرفته میشه، اما خب حالا آقای دادرس اومده و این قیمت رو مطرح کرده. بله، این قیمت عنوان شده بود، اما بعد از اصلاح قیمت ها در واقع ما باید انتظار اینو داشته باشیم که قیمت دام زنده هلوش 139 هزار تومان باشه. اما در مورد صادرات هم بالاخره باید راهکار رو در نظر بگیره دولت محترم، با توجه به اینکه حجم تقاضا در داخل کاهش پیدا کرده، برای اینکه دامدارها بتونن به منافع خودشون برسن به نظر میاد بهترین راه صادرات هست. غافل نشیم از بحث قاچاق دام که کماکان داره اتفاق میفته و امیدواریم که با برنامه‌ریزی های دقیق تر هم از قاچاق دام جلوگیری بشه و همین که هوای دامپرورای خودمون رو هم داشته باشیم. و خبر بعدی؟
درسته، کاملا. آقای احمدی، خبر بعدی درباره قیمت مرغ زنده هست که یه جوری مربوط به همین خبر، یعنی قیمت تمام شده طوری فاصله داره با قیمتی که دارن از تولیدکننده میخرن. آقای اسدالله نجات، مدیر عامل اتحادیه سراسری مرغ گوشتی، ایشون هم یه مصاحبه کردن و گفتن که قرارگاه امنیت غذایی وزارت جهاد کشاورزی قیمت هر کیلوگرم مرغ زنده رو 42 هزار تومان اعلام کرده.
بله.
اما هنوز این ابلاغ نشده و گفتن با توجه به اینکه قیمت مرغ زنده توی بازار بین 60 تا 42 هزار تومان هستش، ما یه نامه نوشتیم به وزیر جهاد کشاورزی و خواستار ابلاغ اون قیمت 42 هزار تومانی شدیم و گفتن که درخواست دیگه‌مون از وزیر جهاد این بوده که قیمت مرغ گرم هم بر همین اساس اصلاح و اعلام بشه.
بله، امیدواریم که این اتفاق هم بیفته. به هر حال تعیین تکلیف بشه هم قیمت کالاها با این ابلاغ هایی که انجام میشه و هم که وضعیت تولید کننده مشخص بشه. و خبر دیگری هم هست.
بله، خبر آخر درباره خرید تجویزی گندم هست که شرکت بازرگانی دولتی از رشد 31% خرید گندم در 31 استان خبر داده و گفته که خرید تضمینی در واقع نسبت به بهار سال گذشته 31% افزایش پیدا کرده و از 3,663,000 تن هم بالاتر رفته و در واقع در جای دیگری از این خبر اشاره کرده که ارزش گندم‌های خریداری شده افزایش 3 برابری داشته نسبت به مدت مشابه سال قبل و به بیش از 38,778 میلیارد تومان رسیده که 72% تا الان
بله. ولی خیلی گلایه‌مندن تولید کنندگان در مورد دریافت وجوهشون و امیدواریم که این موضوع هم برطرف بشه که در سالهای پیش رو هم شاهد افزایش تولید این محصول و خرید اون توسط دولت باشیم که وصل هست عملا به بحث امنیت غذایی در کشورمون. بسیار عالی، ممنونیم از شما سکا خانم مهدوی که با ما همراه بودید. روز خوبی رو براتون آرزو می‌کنم. خدا نگهدار.
سلامت باشید.
خدا نگه دارد. همونطور که پیشتر خدمتتون عرض کردم امروز راجع به فناوری نانو در حوزه محصولات دامی و چالش‌ها و موانع دامپروری نوین صحبت می‌کنیم. می‌دونید از اهمیت فناوری نانو و استفاده اون در علوم مختلف، اینکه ما چقدر تونستیم از این فناوری در محصولات دامی خودمون استفاده بکنیم، به نظر میاد سوالی هست که امروز سعی می‌کنیم بهش پاسخ بدیم و اینکه در چه حوزه‌هایی در واقع از فناوری نانو استفاده کردیم و اینکه در مسیر دامپروری نوین در کجای کار قرار داریم و چقدر فاصله داریم با آنچه که در کشورهای پیشرفته و در دنیای امروز دامپروری داره رخ میده و ما ازش غافل هستیم. همینک همراه میشیم با جناب آقای مجید موافق مدیری، رئیس انجمن صنایع دام و طیور. جناب آقای موافق مدیری سلام، وقتتون بخیر، خیلی خوش آمدید به بازارگاه.
بسم الله الرحمن الرحیم. من هم خدمت شما جناب حضور سر به همه شنوندگان عزیز و همکاران ارجمندتون سلام عرض و احترام دارم خدمتتون.
ممنون که با ما همراه هستید. آقای موافق مدیری، ما در مسیر دامپروری نوین کجای راه قرار داریم و با چه موانعی روبرو هستیم، چه چالش هایی داریم و این که به نظر میاد خیلی فاصله داریم با آنچه که در دنیا در حوزه دامپروری داره رخ میده و در کشور ما با توجه به شعارهایی که داده میشه عملا در اجرا میبینیم که فاصله زیادی است.
بله، خب همچه که اشاره فرمودید، متاسفانه به دلیل سیاست های بده اقتصادی و تصمیمات که در واقع در اقتصاد کلان ما بیشتر گرفته میشه در سطح کشور، باعث میشه که صنعت دامپروری، ما دامپروری به معنای عام عرض میکنم، از اون رشدی که باید داشته باشه و رشدی که در واقع از نظر کیفی میتونه داشته باشه، در واقع توسعه عمودی که باید داشته باشه فاصله بگیره. من یه مثال خیلی ساده میزنم. فرض بکنیم که یه زمانی دولت مردان ما تصمیم میگیرن که در کشور ما یه ارزی باشه به نام ارز شاهزادی چیزی، حالا به دلیل شرایط اون موقع کشور این ارز در واقع تخصیص داده میشه. همین تصمیم باعث میشه که شما صنعت در واقع تولید گوشت مرغ شما از نظر بهره وری به 21 سال قبل برگرده.
بله،
یعنی که شما فرض بکنید که به ازای تولید 1 کیلوگرم گوشت مرغ تو دنیا الان متوسط مثلا 1.4-1.5 دهم کیلوگرم، 1.5 کیلوگرم خوراک میدن، اما تو ایران بیش از 2 کیلوگرمه. خب این یعنی اینکه ما از تکنولوژی ها، از فناوری های نوین، حالا بحث نانو رو هم شما مطرح کردید، خب توی تولید خوراکمون استفاده نمی کنیم و توی روش های نوین مدیریتیمون متاسفانه بهره ای نبردیم و میره به این سمت که تولید کننده ما به جای اینکه به دنبال بهره وری باشه، به دنبال در واقع سوبسید و رانت و گرفتن سهمیه های در واقع این چنینی باشه.
آیا موافق نداری اصلا یه اتفاقی داره در تولید محصولات ما رخ میده؟ به صورت کلی عرض میکنم خدمتتون، نگاه روزمره داشتن به تولیده که آسیب میزنه به تولید. در صنعت دامپروری به نظر میاد این خیلی بیشتر مشهود هست، این که دامپروران ما، تولید کنندگان ما یک نگاه روزمره دارن و عملا برنامه‌ریزی بلند مدت رو انجام نمیدن. ما در مورد فناوری نانو دستاوردهای خوبی داریم در حوزه دامپروری، ولی ازش استفاده نمی‌کنیم. دلیلش هم اینه که ترجیح میدن که حالا این دوره 1 ساله، 2 ساله، چند ماهه رو مثلا با همون سیستم سنتی خودشون به جلو ببرن، لذا احساس نیاز برای استفاده از این فناوری‌ها و حرکت به سمت دامپروری نوین احساس نمیشه.
این واقعیتش اینه که تولید کننده ما نگاه میکنه به سیاست گذار ما و مدیرای ارشد دولتی و به کارشناسانی که در بخش دولتی دارن فعالیت میکنن. زمانی که بیشتر وقت مدیران ما در بخش‌های مختلف دولتی، حالا علاوه بر خصوصا موضوع ما بخش وزارت کشاورزی است، روزمرگی شده، خب طبیعتاً تولید کننده هم نگاه میکنه میبینه که خب باید دولت مرد ما چجوری داره فکر میکنه، چجوری داره برنامه‌ریزی میکنه، چجوری داره نقشه راه میریزه، اونم به همونجوری عمل میکنه. واقعیتش اینه که کاملا صحبت شما درسته، یعنی الان دامدار ما، مرغدار ما، آبزی پرور ما، تولید کننده، حلقه های مختلف زنجیره تامین پروتئین، حالا شما گفتید ماهانه، من میخوام بگم روزانه
و
متاسفانه بیشتر به دنبال موضوعات بدیهی که تو دنیا حل شده، ما هنوز چالشامون اونهاست. یعنی امروز شما وقتی که هنوز تو درگیر تأمین نهاد اعدامی دارم، ما باید اولیه مشکل خوردی، خیلی دیگه دنبال استفاده از تکنولوژی و فناوری های نوعی نمیری و میگه من فعلا با شکم دامم رو سیر بکنم، دیگه به دنبال کیفیت نیستی، دیگه به دنبال بهره‌وری نیستی، به دنبال توسعه عمودی نیستی. شما الان
خب برای همون شکم دام سیر کردنم این دامپروری نوین حرکت به سمت اون کمک کننده است، همون فناوری نانو کمک کننده است. من بحثم اینه که همه حرفا درست، این که سیاست گذار، این که دولت، این که وزارت خونه، اون نگاه لازمی که باید به صنایع مختلف ما داشته باشه، به خصوص حالا بحث دامپروری که امروز ما داریم راجع بهش صحبت میکنیم، نگاه با آینده داری نیست، همه اینها درست، اما چرا تولید کنندگان ما خودشون به این سمت نمیرن؟ چرا خود تولید کنندگان نگاهشون رو عوض نمی کنن؟ به جای اینکه منتظر دولت، منتظر سیاست گذار باشن، در واقع در مسیر خودشون گام بردارن. ما در کشورمون نمونه هایی داریم آقای موافق قدیری که عملا دارن همین کار رو میکنن، ولی چون کوچک هستن خیلی دیده نمیشه، ولی فعالیت خودشون رو اصلا معطوف نکردن به نگاه به دولت یا سیاستگزار یا وزارت جهاد کشاورزی و دارن مسیر خودشون رو میرن جلو و نتایج خوبی رو هم به دست آوردن. من میخوام بگم چرا این تولید کنندگان نگاهشون رو عوض نکردن؟ بفهم.
شما به عنوان یک مصرف کننده محصولات پروتئینی،
بله،
تا حالا شده برید واقع مغازه یا سوپرمارکت بگید که من شیری میخوام که آفلاتوکسینش مثلا فلان مقدار باشه؟ نمیگید. تا حالا شده برید ما فروشی و به اون صاحب مغازه بگید که این مرغی داره بدید کلسترول گوشت مرغ چقدره؟ نیستید.
نه.
شما تا حالا شده برید ببینید، میخوام شما عرض بکنم،
خب اینها ارتباط خیلی زیادی به دولت نداره، اینو تولید کننده میتونه برای محصولاتش شناسنامه صادر بکنه.
نمیذاره دولت، نمیذاره. عرضم بگید ببینید، بس بنابراین تولید کننده نگاه میکنه به نگاه به مصرف کننده. وقتی مصرف کننده ما سطح درآمدش انقدر در واقع پایین اومده و ارزش پول ملی اون متاسفانه کاهش پیدا کرده، میره دیگه به من مرغ بده، دیگه دنبال این نیستش که بگی آقا این مرغ کیفیت لاشش چگونه است، آیا خوراکی که مصرف کرده خوراک با کیفیتی بوده، از تولید کننده خوبی بوده یا نبوده. تولید کننده هم به همین نگاه میکنه، به نگاه به بازار نگاه میکنه، این بازار چی میخواد. میخوام به این عرض بکنم، ببین همه این حلقه هایی که شما اشاره فرمودی، دولت، یعنی این سزل سیاست گذار، تولید کننده و مردم، دارن به هم نگاه میکنن. من فکر میکنم اگر دولت و سیاست‌گذاران اقتصادی ما نگاهشون رو اصلاح بکنن، طبیعتاً و البته ساختارهای اقتصادی ما درست بشه و بریم به سمت اقتصاد بازار، طبیعتاً تولید کننده خودش رو وفق میده. شما خیلی ساده است، یعنی الان هر چیز از ایشون برداشتن سویا استعداد ساختمانی شده که ویژه ساخت. یه مقدار من باید از فناوری‌های نوین، از تکنولوژی، از روش‌های نوین مدیریتی استفاده بکنه و بره به سمت اینکه دیگه میدونه که براش توزیع اقتصادی نداره با سویای 17000 تومانی بخواد ذری تبدیل دور داشته باشه. باید بره به سمت، میخوام به شما عرض بکنم، و طبیعتاً برای اینکه بتونه تو بازار بماند میره به دنبال اینکه بتونه محصولات خودش رو متنوع بکنه، کیفیت محصولات خودش رو تغییر بده و البته با توجه به نیاز مشتری بتونه محصول خودش رو تولید بکنه. ولی واقعیتش اینه که ما امروز دچار روزمرگی شدیم و این روزمرگی ها ما رو از اون اهدافی که مد نظر هست در واقع دور نگه داشته و خب طبیعتاً همه اینها
منم بحثم همینه، یعنی میگم بعد از این روزمرگی خارج بشیم و این رو نمیتونیم از دولت بخوایم که بیاد تولید کننده ما رو از روزمرگی خارج بکنه. تولید کنندگان آگاه تر باشن نسبت به مسائل روز، از روزمرگی خارج بشن و حرکت بکنیم به سمت دامپروری نوین.
تولید کننده دوست داره ها آقای احمد، ببینید امروز بالاخره یک تولید کننده یک فعال اقتصادی.
من خیلی موافق این جمله نیستم که تولید کنندگان دوست دارن، دلیلش رو هم خدمتون عرض میکنم. تا وقتی که شما خودتون لحظاتی پیش در واقع شاید دلیلش رو گفتید، تا وقتی کالا رو تولید میکنه و در بازار عرضه میکنه، تقاضا براش وجود داره، عملا این انگیزه ایجاد نمیشه برای این که حرکت بکنه به سمت دامپروری نوین. این که ما تولید کنندگانمون بیان خودشون رو متمایز بکنن از تولید کنندگان دیگه، محصولاتشون رو هم از محصولات دیگران متمایز بکنن، به نظر من راهکارش همین دامپروری نوینه و این که بیان محصولات رو با شناسنامه عرضه بکنن و توضیح بدن، آگاه بکنن مصرف کنندگان رو. این آگاهی نه وظیفه من احمدی فرده که تولید کننده نیستم، نه وظیفه دولت، عملا باید بگیم آگاهی و تبلیغات در مورد محصولات وظیفه تولید کنندگانه که باید این کار رو انجام بدن. این مسیر توسط دامپروری نوین و استفاده از فناوری های مخصوص به خودش در واقع ممکنه ایجاد بشه.
خدمت رو عرض بکنم که من مخالف فرمایش شما نیستم، اما واقعیتش رو دوباره تکرار میکنم، چون شما در مورد محصولات شناسنامه‌دار در واقع اشاره کردید. خب الان ما تخم مرغ شناسنامه‌دار رو داریم، سازمان دامپزشکی و سالها اومد روش کار کرد، تشکل مربوطه شما سالها روش هزینه کرد، وقت گذاشت، ولی خیلی راحت از در واقع چرخه بازار حذف شد. چرا؟ برای اینکه دولت و سیاست‌گذاران اقتصادی ما راضی نبودن اتفاق بیفته، چون تخم مرغ شناسنامه‌دار قیمتش گران‌تر از قیمت تخم مرغ عادی بود. میخوام به شما عرض بکنم که تا زمانی که بس میخوام تولید کننده میخواست، مردم هم بعدشون نمیومد، اما سیاست‌گذار ما این گفت با توجه به اینکه چند نرخی در بازار اتفاق میفته و ما اجازه قیمت گذاری نمیدیم، اجازه نمیدیم که شما در واقع فعالیت آنچنانی داشته باشید، اینم به صورت مستقیم نمیگه، میاد میگن خب باشه اجازه بدید اینو بررسی کنیم و چک بکنیم ببینیم چجوریه چجوری نیست، زمان بهش میخوره و اون تولید کننده ما هم سر خورده میشه. من میخوام شما عرض بکنم اصل حرفتون رو ما میپذیریم، اصلش درسته، باید استفاده از تکنولوژی ها، فناوری های نوین، استفاده از محصولاتی که کمک میکنه بهره وریمون افزایش پیدا بکنه، کمک میکنه کیفیت محصولات پروتئینیمون افزایش پیدا بکنه، صنعت دامپروریمون رو رشد بکنه، کاملا درسته، ازش حمایت میکنیم. تولید کننده یک سرمایه گذاره و براش مهمه که امروز 1000 تومان بذاره که بعد از دو تا فردا این 1000 تومانش 1001 تومان بشه، اگر 1002 تومان بشه طبیعتا استقبال بیشتری میکنه. ولی خب حواسمون باشه بعضا بعضی وقتا ما در واقع ساختار اقتصادیمون بگونه یه که دولت اجازه نمیده شما با سرعت بیشتری حرکت بکنی و اجازه نمیده که شما به کیفیت فکر بیشتری بکنی.
بله، چون آقای موافق قدیری گرامی، با این شرایطی که در اقتصاد بین الملل هست، با این شرایطی که در اقتصاد کشور ما هست، به صورت کلان دارم عرض میکنم خدمتتون، ما راهی نداریم جز این که حرکت بکنیم در مسیری که از علم و دانش و فناوری های مختلف در تولید محصولاتمون استفاده بکنیم. اگر این کار رو نکنیم در آینده نه چندان دور واقعا بسیاری از این عزیزانی که دارن در مسیر دامپروری سنتی تولید انجام میدن، عملا باید بگیم که از گردونه تولید و چرخه تولید خارج خواهند شد و اون موقع است که بخوان بیان به سمت دامپروری نوین با مشکلات خیلی بیشتری روبرو میشن. این مسیر رو تمام حرفهای شما درست، این ارتباط و این تعامل بین تولید کنندگان و دولت و سیاست گذار رو انجمنهای همچون انجمن شما در واقع باید ایجاد بکنه و مسیر رو سهل‌تر و بازتر بکنه برای تولید کنندگان که با خیال راحتی بتونن سرمایه گذاری بکنن، نگاه بلند مدت داشته باشن، از علم و فناوری هم در محصولات خودشون برای تولید استفاده کنن.
آیا احمدی من که سوال میپرسم خیلی میتونه کمک بکنیم بحث بین المللی شما ببینید الان محصولات پروتئینی ما در واقع صادراتش ممنوعه.
بله.
ما موقع میتونی صادر کنی، تخم مرغ نمیتونی صادر کنی، لبنیات به راحتی امکان صادراتی نداره. با عوارض شدید مواجهه، کشورهای هدف صادراتی ما به راحتی محصولات شما رو خرید نمی‌کنن به خاطر کیفیتی که بعضا میتونه تحت تاثیر قرار بده به مصرف کننده در واقع اون کشور رو. خب می‌بینیم که دولت امروز می‌خواد محصول صادر بشه، آزاد می‌کنه، یه دفعه شب می‌خوره صبح میشه میگه ممنوعه و این باعث میشه تولید کننده محصولاتش رو صادرات محور نکنه.
بله.
تا زمانی که ما بین‌المللی نشده باشیم و به قول کشتیگیرات تنمون به تن رقبای خارجی نخوره، طبیعتاً خیلی سخته که ما صحبت از بین المللی شدن و صحبت از این بکنیم که خب ما بیایم استفاده بکنیم ببینیم دنیا داره چیکار میکنه ما هم چیکار کنیم. ما از نظر علم و دانش خوشبختانه تو کشور محققین، دانشمندا و کارشناسا خیلی خوبی داره.
بله.
الان دارن به طرفای خارجی دارن مشاوره میدن و خیلی هاشون متاسفانه از ایران رفتن و رفتن در شرکت های مطرح دنیا دارن کار میکنن، همون ایرانی هایی که در واقع اینجا به اینشون بها داده نشد و متاسفانه از کشور ما رفتن. باز تاکید مؤکد میکنم که سیاست های کلان اقتصادی و ساختار های اقتصادی ما متاسفانه به گونه ای طراحی شده که اجازه مانور زیاد رو به تولید کننده نمیده، علارغم اینکه دوست داره تولید کننده پرواز بکنه، دوست داره که در واقع بپره. شما تو هر تولید کننده میخواد پرواز کنه پرشو میچینن
و
نه که به صورت عمدی یا به صورت سهوی و ناخواسته دولت مجبوره که به خاطر تحریم‌هایی که در واقع هست، به خاطر فشارهای اقتصادی که هست، مجبوره که این اتفاق براش بیفته. شما اگر
من بحثم اینه که نمیگم اینها این موارد که شما میگید نیست، بحث من اینه که انجمنهای همچون شما میتونن در واقع نگاه تعاملی رو با دولت شکل بدن و آنچه که به صلاح تولید کننده، دولت، مردم و همه ماها هست رو در واقع رقم بزنن. خیلی ممنونیم از شما جناب آقای مجید موافق قدیری گرامی، رئیس انجمن صنایع دام و طیور که با ما همراه بودید. روز خوبی رو براتون آرزومندم. خدا نگهدار. ممنون که همراه ما با بازارگاه هستید. شما هم نظرتون رو به ما بگید در مورد فناوری یا فناوری های نوین در حوزه محصولات دامی، دامپروری نوین، اینکه چقدر میتونن تاثیرگذار باشن در بحث کیفیت محصولات، عرضه اونها و قیمت این محصولات. اما بریم و گزارش امروز بازارگاه رو بشنویم، کاری از همکار خوبم جناب آقای مصطفی دایی. ضمن عرض سلام و خسته نباشید خدمتش.
به نام پروردگار بخشنده و مهربان، سلام و عصر بخیر خدمت همکارانم در پخش رادیو اقتصاد، سلام شنوندگان عزیز برنامه رادیویی بازارگاه. یک عصر گرم تابستانی رو در شهر تهران داریم تجربه میکنیم و مغازه‌هایی هم در شهر تهران دقت میکنیم که به نوعی شاید نوشیدنی‌های خنک رو در اختیار همشهریانمون و هموطنانمون قرار بدهن. بیشتر همشهریان سراغ نوشیدنی های گازدار می روند. شاید کارشناسان توصیه شون این باشه که محصولات لبنی از جمله دوغ در هوای گرم شاید بتونه بیشتر به بدن ما کمک بکنه. این یک طرف ماجرا. و اینکه فروشگاه های عرضه محصولات لبنی سنتی هم خیلی رایج شده در شهرمون، حالا بماند که چه تبعاتی ممکنه به دنبال داشته باشه اگر کنترل لازم اتفاق نیفته. همه اینها رو گفتم، میخوام با یکی از همشهریان تهرانی صحبت بکنم و موضوع ما موضوع فناوری‌های نوین، استفاده از دانش نانو در دامپروری است. شاید بتونیم عمومی‌تر صحبت بکنیم با ایشون که ببینیم اصلا چه اطلاعاتی به عنوان یک شهروند دارن آقا سلام، عصرتون بخیر.
سلام، عصر شما هم بخیر باشه.
متشکرم. تصورتون این هست که دامداری ها و اونهایی که در زمین دامپروری فعال هستن به چه ترتیبی کارشون رو انجام میدن؟ اون تصویر ذهنیتون چیست؟
من